بحث روابط قنصلگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداری طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکست همکاری های همسایگی و بشری ببینم بجای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین، بدون شک هیچ کشور در جهان تا حالی که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخ از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد، چند هفته قبل مقام محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند، چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شهر نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالب ها سر قدرت نامده اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدند در ماه سپتامبر، در اونجا در صفحه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخری میکنند و صحبت دارند، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدا وقتی که ما در صحیفه مون این خبر را نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود، و از این مقامداران این طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی است در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتا یا رسما یا ذاتا این نظام را قبول کند، اما در این شرایط مجبور است یا خواستن و خواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد، نمی شود که.
اما شما گفتین که هنوز رسما در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان را تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیز گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات‌های طالبان را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم. طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال هم که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟
دقیقا من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعا اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعا در این شب روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادند که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بود است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح یک چهره شناخته افغانستان تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان را به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاهد از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکس هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن و گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان را دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردند. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردند. طبیعتا روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستند روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح میکنند مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که بازتر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتاً از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی‌شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شد. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارج را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم است به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشان صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که به برخی حساب ها بیش از 200، به برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون زادگان تاجیکستان هستند.
بله، این گروه انصار الله سرکردگیش.
بله بله، گروه انصار الله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا است. این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست، تاجیکستان جدن نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان دارد که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
همین جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد، اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
همون جماعت انصار الله،
جماعت انصار الله هست که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا، بخاهان و ماهمی و نوسی و شکی. جناب بارز، ای افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب من همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارند، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستند و نمیتونن دوست باشند، اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن، بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودند و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه هست که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتم که در گزارش بعضی کارشناس های مسائل بنیانگذاری توریسم هم آمده این موضوع. و هر حلال نام هر چی باشه، اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده، از همین جا سرچشمه میگیره. با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند، در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال، و مسائل دیگه ای که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتا در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب عملی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست به رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضاً منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه، اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق با طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن، سلاح سازی بتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبان همکاری نمیکنیم، اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل
ما فکر میکنیم برنامه را تمام بکنیم. تشکر به مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
محترمه پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی و هوشمند و فعال حقوق بشر، شما امروز مهمان برنامه آزادی هستین. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی، خواستیم که با شما صحبت کنیم چون شنیدیم که شما یک مکتب هوشمند، یک مکتب خانگی هوشمند رهبری میکنین. گفتیم که از وضعیت شما خبر بگیریم، این مکتب چگونه پیش میره و چی کارا میکنین. منتها قبل از او خواستیم که از خود شما کم پرسان کنیم، شما به طور مثال در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و چی خواندین، تحصیلاتتان چی است؟
با سلام درود، وقت شما بخیر، آقای نظر سلامت باشین. در قسمت مکتب میشه یادآوری بکنم که برای جیس و راکیمت طالبان در افغانستان اومن تمام مستقبشان بخیر هست زنان از جامعه بودن. در واقع خصوصاً مدت دو ماه که از مکتوبار البته برای دختر خانم با ایجاد کردیم که در قسمت درستشان مضامین این مکتب را بخوانند. یک بار فیلن که یه جد از دختر خانم ها اینجا در مکتب درس میخوانند، ولی مجبور هستیم که طالبا از دیدگاهشان خصوصاً در قسمت مکتوبا تجدید نظر بکنند. اما متاسفانه تا حالا که میبینیم بلکه تجدید نظر نکردن، اما با فشاری برای حمایت از بسته شدن برای مکتب بخاطر زنان افغانستان کردن. امیدوار هستیم که دیگه خدمت نظر مثبت برای دختر خانم ها داشته باشن که تا بتانن در قسمت درستشون دوباره ادامه بتن.
در رسانه ها سبب از این مسدود شدن مکاتب از یک طرف گفته میشه که اینا یک قانون نه و رویش کار میکنن، یک طرز عمل نه و رویش کار میکنن، منتها از اون طرز عمل تا حال کدام خبر پیدا نشده. منتها یکی از سبب های دیگر میگن که چون در افغانستان حتی مردم خودشان در اطراف و اکناف برفتن دخترای بالغ به مکتب مخالف هستند. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنید؟ درست است یه دا؟
در واقع خب در اثرت ولایت ها خصوصا دستوری ها خب در مردم افغانستان مردم سنتی هست، ولی اکیدان بسیار اندکی هستن که مخالف آموزش هستن، ولی در نزدیکی ما خصوصا در قرن بسیار زندگی میکنیم، ولی دیدگاه مردم هم همگان تغییر کرده و توجه برای درس و تعلیم دارن. به این که حکومت توانایی از این را نداره که زمینه ایدم مساعد بکنم، خصوصا در نهادها نمی قریجات ایجا که تایی که مکتوب ایجاد شد و بطانه همه در بادتها شنیده ما بطن. اما این مشکل حکومت از درس و تعلیم مردم و شهروندانشان در واقع خصوصا که طالب به دیدگاه است که مردم مخالف آموزش است، متاسفانه این دیدگاه از دید طالب که البته از دید ما کاملا مایقت میکنیم که مردم مخالف درس و تعلیم نیست، مردم با آگاهی خیلی ها رسیدن و میفهمند درس میکنن، اما طالب که در گذاشتم در افغانستان حضور داشتن امی دیدگاه را برای زنان افغانستان داشتن، ولی حالا که دو سال حکومت دارم در افغانستان امی دیدگاه هم خودم در قسمت آموزش زنان دارم اکنان که مزدیدی مذاهی به که طالب یادواری میکنن، ولی ما در میتونم از این وزیرم یادواری بکنم که در دین اسلام هم چین امری در قسمت بند آموزش زنان نیست، یک دیدی است که کاملا بودی سیاسی داره و یکی طالب از کدام بودی سیاسی در قسمت آموزش زنان افغانستان اقدام میکنه و دیدگاه خودشان است، ولی اگر از دین اسلام هم یادآوری بکنه که در چنین البته اختلافی در قسمت آموزش زنان افغانستان نشده.
از نقطه نظر سیاسی از موضوع اگر بگذاریم، روی از این که شما این مکتب فعال ساختین، مکتب هوشمند است، مکتب خانگی هوشمند است، تمام کسایی که درس میخواند دخترها هستن و تمام کسایی که درس میتن اونا هم معلم صاحبای، در این شرایط آیا طالبا اگر خبر شود که شما تو یک مکتب دارین بر شما مخالفت خواهد کرد یا ای که استقبال خواهد کردن؟
ما فکر کردم طالب استقبال بکنه، شاید دکتر بندوش از اعلامیه ایران سارو صدر بکنن دوباره، اولی مکتب مخفی است و شاید مخفیانه در نه تنها در ولایت سمت شمال در اکثریت ولایات هست و شماری از معلمین درس میده و این مکتب مخصوصا برای دفتر خانمایی که از مکتب را باز مونده مضامینای مکتب تدریس میشن و اساتید خانما میباشد و طول رضاکارانه میاندس میتن.
شما سابق معلم بودین؟ سابق
در واقع من یک از کارمندان در ریاست معارف ولایت بودم و همکان در بعضی جاهارم ایسای وظیفه کردم و تحصیلات من هم نیست، البته بخش اقتصاد است، من لیسانس هستم. در گذاشتون فعالیت هایی بود که خصوصاً در قسمت زنها بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز این فعالیت هایی در قسمت کارگلا برای زنان کار میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون زیاد و کسایی که از او مکتب مبر آمدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی میره تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامین هایی که مهم هستن، مثلا مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی یا مضامین هایی که برشان تدریس میشن برای آمادگی کنکورشان، گرچن که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتتاشان امتحان کنکور ندادن، ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کنکور رو بتن، ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف هست که یک صنف هم تعدادی 13 نفر می باشد، چون که بعدی هم نیست 12 نفر هست، البته صنف که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 هست و صنف به دومی شامل بطن صنف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که صنف هایی که صندوق پرکنم هایی که سنفای ده یا یازده دوازدستان، چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک قسمت برشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که نیکم بوده مکان داره، ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایب کنیم تا یا درس بخونن، ولی این یک مکانه که من به درسشان ادامه میتن، ولی امیدواری زیاد داریم که بتانیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از فرخانه ما یک از در فایم رابطه باز ماندن یک زمینه برایشون بسایی چه صحبتاتشون ادامه بتن.
خب منظور از این ریفرم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین یعنی آنلاین هم از بعض مزامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا هم درسشون حضوری است ولی ما هم درس های آنلاین هم داریم برای اکتیاد که دسترسی برای انترنت و صفحات مجازی دارن، ولی اکتیاد که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارم برشان حضوری در تدریس میشن، ولی درس های چیرم آنلاین هم دارم که اکترادی بیشتر بزرگ مطور درس میخونن.
خب در مورد ریفرم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری تر امکانات در نظر گرفتین که خانما بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفال که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز باید تیمی تیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بخوزیم که تیم تیار صحی داشته باشیم و زمینه ازیره باشان مساعد بکنیم که باستی داده در خانم آخستان اکیلیت قابل سایی بارم هستن که در خانه ها بسر می گارن و زمینه را مساعد بکنن تا به سوال های بسر بکنن و بتانن از بخش سهیشان دیگر از سرگاندان مورا مستفید بسازن، ولی تانوز در دست نگرسیم چون که زمینش برای سیدن داریم و مقصدی که داریم یک روان بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در دست نیست داریم، انشالله در آینده این موضوع را در نظر خود گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بدن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی را میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگاپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک سایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن و چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب از در بعض جه ها همچون رچاپا و چه ها گرفته میشن راندان، ولی امیدواری زیر داریم که زیری باشه چون بهتر است و تیره زیر است که دستاشی ندارن برای سفات مجلسی خوبتن انترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بزه و شطار اقسمت گرفتم این شهر داخل سیهی بزی معلومات ها مربطه بسان در دسته آنلاین هم نیست، ولی مشکلات مردم همارزه بیشتر است و قدر شد توانای استفادی هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر خوبشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر است و میتونن مشکلات را حل بشدن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس دادن میشه بخشای صحی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم یک تعداد البته ادامه میکنیم نسیده، ولی امیدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بهتر خوبتر شده به یکی از آنلاینی کرده بکنه حضوری برای مردم اگر از این قسمت مستفید شدن بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم ولی او رو در نظر میگیریم که چه مصارف چه حد مصارف داره، ولی تا ما حد توان ما کار میکنیم و مقرار در توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای ما دوش نیاز بوده جلسه شما قرار داریم و با دستشان اجامع میتم تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی در دختر خانه ما داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانه ما مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تعداد از این مکتب را ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستان همکاران صحبت داشتیم و در هر قسمت در حد توان همکاری کردن چون در قسمت تدریس در قسمت بعض موادایشان همچنان مکانه که تدریس میشن و همکاری کردن در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارن و وابطه رایگان و مرزو به دستشان ادامه میتن و تدریس میکنن.
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانه ما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، ای تا چی حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندای کرده که در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت های یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و ممولینی که بوده باشن ماش پرداخت نشده. از مدت که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهشان و از طرف طالبان منفک شدن و افراد مرتبط و طالبا و ازایشان گماشته شده و تعداد بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تعداد کربت خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشده و تا دوباره اجازه هم ندارن که دوباره به وظایفشان طرفهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شوه یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه حد امیدوار هستین؟
خب اضافه تر از دو ساله که دخترخانه ما از درس تعلیم ماندن، خصوصا دخترخانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت کوشش یا داشتن در چنین ادعاشان کاملا نادرست، در حالی که دخترخانه ما حتی ادعای طالب هم پذیرفتن گرچه که به حجاب نبودن، اگر برشان هم گفتن که ما به هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنه، ولی اجازه بدن که ما به درس ما ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بهانه مضامین های مکاتب خصوصا مضامین هایی که تدریس میشه کردن که مضامین های تدریسی البته وزارت معارف مشکل داره که باید تغییر داده شه، در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، یک نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بهانه ها بیشتر از دو سال است که آموزش برای دخترخانه ما محروم است و امیدواری از این نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دخترخانه ما مساعد بسازه، البته خطانا به سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتبای خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیدی زیادی است که در بعض دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که در خانه ما تعداد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای همراهشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازن، اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان باز شدن مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی، ولی به می امیدواری منتظر هستیم که شاید باز شوه، یعنی یکی دو میگه باز نمیشه ولی یکی دو میگه باز میشه، ولی امیدوار از یکی که باز شوه بتونه دختر خانم ها با درساشون ادامه بدن، ولی یکی دو میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها البته از درسای مکاتب و درسای دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند، ولی یک کتابی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامینشان تغییر بکنه، ولی در سال دیگه است که حداقل هر نه بعد نه میشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شود تا اینکه درسشان ادامه بدند، ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان، ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود بوایمان بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال دنیا هست تکنولوژی قدر پیشرفت کرده تحصیل بکنن به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمینه مفاید شده تا مضامین هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتاند دختر خانم ها خصوصا جوانان بهره ببرند و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشند برایشان تامین شود. ولی مشکلات این است که متاسفانه زمینیش مساعد نمیشه و پیشتر مداوری کردند که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرم او قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشند. از او رو غرض امیدواری زیرا دارم که حد اقل اما در درسهای علومی اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشند. به این که با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است. آینده برای دانش آموزان و محصلین که تلاش و زحماتی که در این راستا میکشند نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم از تحصیل دختر خانم ها دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم با کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که در مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستن و از آموزششان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنن دفاع میکنن. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومنت و یک پوستی که میکنن و و باید در یک تریونی بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنن. متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گامی در این قسمت بر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزشی دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگه قرن 21 و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن. تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که با یک شعار با یک پوستی بر کمند بیان از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن. برعکس یک جای شرم شد برایشان باشه در قسمت ازی که ها در قرن 21 دار از حمایت حقوق بشری میزنند ولی با تمام معنا از نقض حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستند.
ای از افغان هایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجا زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن؟ به طور مثال
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع دارن چون این زمینه برشان مسائل است و خودشان از درس و تعلیم مسائل هستن و وابلنسهشان ادامه میتن برای خودشان وکیگه درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان در افغانستان هستن همه چیز برویشان بند است، محروم هستن و زمینه برشان مسائل نیست. حداقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن امی امکانی را داشته باشند که تا زمینه مسائل چرا که تا سرخانه ما با دستشان ادامه بتن. ولی ما امیدواری از دارم که هموطنان ما در قسمت توجه داشته باشند، توجه بکنن. او بی شرایطی است که افغانستان یک کشوری است بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایی که تغییر نظام ها بودیم. فیلان هموطنان ما خود کنن کسایی که از افغانستان بیرون هستند و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و صلاب افغانیت خود را ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانند. اما امیدوار هستم که دست بکنم بفهمن بدانم که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن کار کوچکی را که از توانشان برمیایه انجام بدن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد خدمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها که فعلاً تعداد زیادی از دختر خانم ها از آموزش محروم هستند و زمینه برایشان بهتر حال میکنن یک کورسی را بسازن، یک مشربی را بسازن تا یک دیگر بکن بتانن به طرفشان ادامه بسن. به این مطمئن هستیم که در حد توانی هر یکشان است ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در قسمت مردمشان خصوصا زنانی که دختر خانم هایی که از درس تعلیمشان محروم هستند. ولی ما بیداری زیرا داریم و خواهش زیرا داریم که حداقل در شرایط فعلی هیچ کاری نمیکنین، یک زمینه کوچک آموزشی را مساعد بکنین که تا یاد خانمایی که از دست تعلیم باز ماندن با دستشان یا ادامه بسن، یک امیدواری برای دختر خانما باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض و گناهگون مبتلا میشن، به حد اقل یک زمینه برایشان مساعد شود که بتوانن یک در یک امیدی برایشان باشه
در مدرسه تعلیمشون ایدامه بودن. خانم پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر.